چه شده سعید؟
خواهرم مهدیه مرا به اینجا روانه کرد. گفتار او مرا چون تیر از کمان در رفته به نزد تو گسیل داشت.
چه گفتاری؟
گفتاری پیرامون جان تو. پدرم مرداس از مهد تو به خواهرم دانسته، کیم به دل گرفته و با 150 سوار پی کشتن تو آمده. حالا که تو آبروی وی خریدی و دخترش از بند رهانیدی.
حراسان مباش برادر، کید و نیرنگ او دامان خودش را گرفت.
از چه روی چنین میگویی؟
مردان همان امیر بنی نوپان، پس از آنکه مهدیه را از آنها گرفتیم و خون بسیاری از آنها ریختیم، که این مرداس به دل گرفته و با 500 مرد قول پیکر به دیشان یورش برده و آنها به اسیری بردند. من نیز به اینجا آمدم تا بعد از سیراب کردن اسبم به آنها بتازم و پدرت از بند برهانم. و اینک که تو همراه همی، ترسی به دل راه نداده که آنها در برابر بازوان ما ناتوانند.
پدرم قصد کشتن تو دارد و تو در پی رهانیدن او از بندی.
مرا مهر مهدیه به این سوی کشد. هر آنچه باشد به بهای جان می ستانم تا گزندی به وی نرسد. آزادی مرداس نیز برای شادمانی خواهر توست. مباد که گرد بلا بر خاطر وی نشیند. هی!
اما چگونه سرورم؟ بعد از رهایی شما از بند، محبت او بیش از پیش در دل طایفه جای گرفته. دیگر کشتن او به صلاح نیست.
من دیگر تاب تحمل آن سپاس را ندارم. او را به مهر پروراندم، اما نگاه او چون نامحرمان به حرم ماست. باید رایی برای رهایی از او باشد.
آنچه امیر بخواهد می شود.
باید اینک چاره اندیشید، چرا که در زمان رهانیدنم عهد بستم مهدیه را به همسری او در بیاورم. او چون خورشید به روشنی خود جهان بگیرد، بدین جا آمده تا وفایی به عهد بخواهد.
وی را به کاری بگمار که از عهده آن بر نیاید.
می توانم تنگستی او را بهانه کنم و ثروت زیاد بطلبم.
او بسی دانا و دلاور است سرورم. یافتن ثروت زمان زیادی او را دور نمی سازد.
آره باید رای اندیشی تا جان او بستاند و کین ما بستاید.
می توانید او را به کینخواهی پسرتان بفرستید. آنکه خون کشنده پسرتان را بریزد داماد شما خواهد شد.
نیک اندیشه است. اگر از وادی از هار به سلامت برگشت، مهدی را به امیدم.
و می دانید که هیچ دلاوری نتواند جان به در برد.
برادر، تاریکی شب همه جا را فرا گرفته. بهتر آن است در دامان این کوه آتش بنا کرده تا آفتاب عالم افروز راه بر ما روشن سازد.
بسیار خوب، به مردانت بگو چون این کنند. من نیز به داخل آن غار می روم تا ببینم روشنایی آن از چیست.
کدام غار؟
آن تک سنگ در فرودست کوه را ببین. در دل آن تک سنگ غاری می بینم.
آری، گویی کسی در آن آتش بنا کرده.
باید بدانم چیست. هی! چه کسی آنجاست؟
پیری فرسود، آخش و فرزندم،
تو را در این غار چه کار است پیر مرد؟ یاران و فرزندانت کجایند؟
به کام مرگ رفتم. مرا 30 سال و 40 سال است بزرم و تنها سر می کنم.
تنها؟ اما پیرتر از آنی که خوراکی برای خود فراهم آوری.
مرا چون دیگر آفریدگار پروردگار یکتا روزی میدهم.
پروردگار یکتا؟
ای فرزند، چون این پندارم که تو به عوض پرستش آفریدگار شب و روز سنگ های بی جان میپرستی.
ای پیر، بند بند مرا لرزاندی. حال خدایی را که گفتی مکان کجا باشد تا وی را پرستش کنم و دیدم به دیدار او شاد گردد.
پسرم، او پروردگار بزرگ است که هم را ببیند و خود دیده نشود. مکان او دیدارگاه برین است و اوست هستی وقت کائنات که آدمی و قریب یا فریده. تا هر کس فرمان بر باشد او را به بهشت برد و هر آن که سرتیچی بیشه کند به دوزخ برستد.
ای پیر، برای آن که پیرو به این پروردگار بزرگ شوم چه گویم؟
بگو، خدایی جز خدای یگانه نیست. ابراهیم یار خداست.
خدایی جز خدای یگانه نیست. ابراهیم یار خداست.
من شیرینی ایمان را در دل تو جای دادم. یا فرزند، این کتاب هم توفیست برای تو. صحف تو را از واجبات و حرامیات آگاه می سازد.
می دانم که نامش سعدان و از فرزندان هام است.
سرورم،
چه شده؟ چرا دم فرو بسته؟ نکند خود پایان قصه نمی دانی؟
سرورم، خورشید زمین مهر خیش روشن ساخته.
چون روز برآمد صبر باید.
بعد از غروب آنچه بر سعدان و قریب رفت با جان و دل برایتان شرح می دهم. اما اینک شما را مشغله فراوان است و چشم ها در انتظارتان به سر می برند.
یک شب دیگر باشد. بار دیگر صبر پیش می کنم.
ساعت 24 اینجا اردبیل است. شبکه استانی صدا.
پیام رهبر انقلاب به 32 اجلاس سراسری نماز. ترویج و آموزش نماز تکلیف حتمی است. از ابزارهای نوین در این جهت بهره گیری شود.
اجرای آتش بس و آغاز عقب نشینی اشغالگران از غزه. تحلیلگران سهیونیست: تل آویو به هیچ یک از اهداف خود نرسید و شکست عمیقی دریافت کرد.
جنبش عدم تعهد: همه محدودیت‌ها و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران طبق جدول زمانی مصوب باید 26 مهر به صورت خودکار لغو شود.
برگزاری مراسم روز جهانی پست با حضور معاون اول رئیس جمهور. تقدیر از پست‌چی‌های پرتلاش کشور.
و خبر خوش وزیر بهداشت برای حوزه سلامت در جمع تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیاء محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 32 اجلاس سراسری نماز با اشاره به نقش فریضه پرمعنا و حیات بخش نماز در سرنوشت انسان در دنیا و آخرت تاکید کردند. ترویج و آموزش نماز، تبیین ظرافت‌های باطن نماز و التزام به آن، تکلیف حتمی دستگاه‌های تبلیغ دین و رجال دینی و متدینین است که باید در این جهت از ابزارهای نوین بهره‌گیری شود. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهمایی‌های کشور و روزی که این اجلاس در آن برگزار می‌شود یکی از مبارکترین روزهای سال است و این به خاطر تشخص و برجستگی این فریضه پرمعنی و حیات بخش در میان فرایض اسلامی است. نماز آنگاه که با آداب خود همچون خشوع و دلسپاری به معبود انجام می‌گیرد، دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند و سرنوشت انسان در دنیا و آخرت وابسته به چنین دل و چنین اراده و چنین ایمان و چنین امیدی است. این است که توصیه به نماز در قرآن و دیگر متون دینی از دیگر توصیه‌ها افزون تر است و چنین است که در اذان نماز آن را از همه کارها بهتر اعلام می‌کنند. پدران و مادران و سپس معلمان و معاشران وانگاه مقررات و عادات زندگی مرتبط با نماز در انتشار و التزام به آن نقش دارند. دستگاه‌های تبلیغ دین و رجال دینی و سپس همه متدینین این را تکلیف حتمی خود بشمارند و از ابزارهای نوین و مشوق‌ها برای آموزش نماز و ترویج نماز و تبیین ظرافت‌های پرمعنی در نماز و سرانجام نیاز دنیوی و اخروی هر فرد مسلمان به نماز بهره‌گیری کنند. لازم است از جناب آقای قرائتی که این نهال پرثمر را نشانده و تا اینجا رسانده‌اند صمیمانه تشکر کنم. السلام علیکم و رحمت الله، سید علی خامنه ای 15 مهر 1404.
32 اجلاس سراسری نماز به کار خود پایان داد. در این اجلاس که با عنوان اقامه نماز مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی در گیلان برگزار شد، بیش از 1400 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه آن ارسال شده بود. در این اجلاس آثار و مقالات برگزیده علمی و فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ نماز ارائه شد و از دستگاه‌ها و افراد فعال در اقامه نماز تجلیل به عمل آمد. همچنین از سند منشور اقامه نماز در خانواده و منشور اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان رونمایی شد.
نماز فرصتی برای بازگشت به آرامش، برای گفتگو با خالق و برای بازیابی مسیر در میان ازدحام روزمرگی ها. و اینجا اجلاس سراسری نماز، اجلاسی نه کمایش تشریفاتی که یادآور دوباره همین معناست، ارتباط پیوسته انسان با خالق خود.
همه کسانی که به نوعی در مهندسی فرهنگی جامعه نقش دارن با حرکت اقامه نماز انرژی و نشاط تازه‌ای پیدا میکنن و بهتر وارد میدان میشن.
32 اجلاس سراسری نماز همانند سالهای گذشته با پیام رهبر معظم انقلاب به این اجلاس آغاز شد.
نماز دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده میکند.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی هم همچنان با تاکید بر آموزش درست نماز در خانه و مدرسه، نماز را پایه اخلاق و آرامش جامعه دانست. مادران، فرزندان و فناوری محور 32 اجلاس سراسری نماز بود که 700 مهمان از سراسر کشور در این اجلاس حضور داشتند.
بیشترین ارتباط حسی، عاطفی رو با فرزندانشون دارن، خیلی میتونن تاثیرگذار باشن.
این آگاهی به بچه‌هاشون منتقل کنن، عملاً بیشتر راه رفتن در تربیت بچه‌هاشون.
تقدیر از دستگاه‌های پیشگام در ترویج فرهنگ نماز از ویژه برنامه‌های اجلاس سراسری نماز بود.
وزارت آموزش و پرورش
اینجا رشت میزبان 32 اجلاس سراسری نماز، اجلاسی که فراتر از یک رویداد رسمی، روایت ایمان مردمی است که نماز را چراغ راه خود می‌دانند. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد رهبر معظم انقلاب در دفاع مقدس 12 روزه با حضور در اتاق جنگ و حفظ ارتباط با مردم با ایستادگی و شجاعت، امید آفرینی را در خط مقدم و در بین مردم ایجاد کردند. آیت الله حسینی بوشهری در نشست مشترک هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های نهگانه مجلس خبرگان رهبری افزود رهبر معظم انقلاب در این شرایط امید و اقتدار را در کشور ایجاد کردند و انسجام و همبستگی را در جامعه شکل دادند.
ایشون با انتصاب سریع فرماندهان نظامی به جای فرماندهان شهید، شهادت فرماندهان را سریعاً تبدیل به انسجام کرد و با تصویر با صلابت و مختبرانه از خود در کشور در پیام تلویزیونی پیام امید، پیام اعتماد را به جامعه منعکس کردند.
آیت الله عراکی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم هدف از برگزاری این نشست را بررسی مسائل کشور و انتقال خواسته‌ها و مطالبات مردم به مسئولان مربوط عنوان کرد.
دفاع مدنی غزه گزارش داد که در حمله هوایی رژیم صهیونی به خانه‌ای در جنوب شهر غزه 4 فلسطینی شهید شدند. این در حالی است که توافق آتش‌بس در نوار غزه از ساعت 12 روز پنجشنبه به وقت محلی 12:30 به وقت ایران وارد مرحله اجرایی شد. مرحله اول از توافق با رژیم صهیونیستی شامل آزادی اسیران زنده صهیونیست در غزه و بیش از 2000 اسیر فلسطینی در بند رژیم اسرائیل قرار است یک شنبه یا دو شنبه پیش رو انجام شود. توافق کنونی درباره عقب نشینی رژیم اسرائیل از برخی مناطق نوار غزه و تبادل اسراست و موضوعاتی مانند سلاح فلسطینی ها و آینده حکومت در نوار غزه در مرحله بعد مورد مذاکره قرار می گیرند. گفتگوها برای مرحله دوم طرح ترامپ نیز هفته آینده آغاز می شود. در حالی که توافق آتش‌بس در نوار غزه با استقبال سازمان ملل و بسیاری از کشورها مواجه شده است، تحلیلگران صهیونیست با ابراز خشم و انتقاد شدید خود درباره پذیرش توافق آتش‌بس در غزه اعلام کردند که تل‌آویو به هیچ یک از اهداف خود نرسیده و شکست عمیقی در غزه دریافت کرده است.
در حالی که توافق آتش‌بس در نوار غزه با استقبال سازمان ملل و بسیاری از کشورها مواجه شده است، تحلیلگران صهیونیست با ابراز خشم و انتقاد شدید خود درباره پذیرش توافق آتش‌بس در غزه اعلام کردند که تل‌آویو به هیچ یک از اهداف خود نرسیده و شکست عمیقی در غزه دریافت کرده است. باروخ یدید، تحلیلگر و روزنامه‌نگار صهیونیست گفت حماس همانطور که متعهد شده بود در آزادی اسرای فلسطینی موفق عمل کرد. آوی یسخاروف، تحلیلگر امور عربی هم در روزنامه عبری یدیود آهرانو تاکید کرد حماس در صحنه سیاسی و بین المللی بر تل‌آویو پیروز شد. زیوی یهزکلی، تحلیلگر صهیونیست در امور عربی هم گفت حماس نه نابود شد و نه از صحنه کنار رفت. سوال ما این است که آیا ما پیروز شدیم؟ همچنین افرا لوینسون، نویسنده صهیونیست در روزنامه هارز تاکید کرد در این آتش بس نه غزه اشغال می شود و نه ایجاد شهرک ها در آنجا اتفاق می افتد.
جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان محدودیت های ناشی از مفاد قطعنامه 2231 درباره ایران شد. بر اساس قطعنامه 2231 محدودیت ها و تحریم های سازمان ملل علیه ایران پس از 10 سال از آغاز اجرای این قطعنامه یعنی 26 مهر امسال باید به طور خودکار پایان یابند. جنبش عدم تعهد تأکید کرده تمامی مفاد این قطعنامه بر اساس بند 8 آن باید در موعد مقرر خاتمه یابد. جنبش عدم تعهد یکی از بزرگترین ائتلاف‌های کشورهای جهان در عرصه بین المللی است که متشکل از 120 دولت عضو، 18 کشور ناظر و 10 سازمان بین المللی است. قطعنامه 2231 شورای امنیت در آذر 1394 پس از توافق برجام تصویب شد.
معاون اول رئیس جمهور در روز جهانی پست و رونمایی از سرهای شرکت ملی پست با بیان اینکه شرکت ملی پست ایران از بخش‌های مهم در توسعه کشور است تأکید کرد هیچ فناوری پیشرفته و نوظهور را نمی‌توان بدون نقش پست در آن نادیده گرفت. آقای عارف افزود در ارسال محصولات پستی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین فرستنده و گیرنده می‌توانند محصولات خود را به طور لحظه‌ای رصد کنند که این نشانگر امنیت و رعایت حریم خصوصی خواهد بود.
پست برای مردم، این شعار امسال اتحادیه پستی جهان است برای تمام تلاشگران این عرصه. و امروز به مناسبت پاسداش روز پست، همه فعالان پستی در وزارت ارتباطات گرد هم آمدند. مدیر عامل شرکت ملی پست در این مراسم از آخرین دستاوردهای این حوزه گفت.
برای توسعه زیرساخت‌های شبکه پستی، چه زیرساخت‌های فیزیکی مثل توسعه ناوگان حمل و نقل، مثل توسعه فضاهای عملیاتی، توسعه تجهیزات، برنامه‌های مفصلی شکل گرفته.
وزیر ارتباطات هم شرکت پست را یکی از ارکان توانمندساز اقتصاد دیجیتال دانست.
اتفاقی که شما بزرگواران در یک سال اخیر رقم زدید، اتفاقی بسیار مبارک و بسیار متفاوت در بحث تکمیل پایگاه اطلاعات مکان محور بود.
در این مراسم از برنده مسابقه نامنگاری تا تلاشگران منتخب شرکت ملی پست تقدیر شد. بگم کسی نداره ما خانم پستچی هم
بریم. بله، کرسوان اولین خانم های پستچی هستن و 9 نفریم.
در آخر نامه فرمایند که کاش روزی برسه که مردم آبی و با رنگ پلاستیک نشن.
عملا 4 نوع آب و هوای سخت و متوسطان بچستانمون داریم. توی این 4 نوع آب و هوای بد همکارای ما دارن با تمام سختی ها کار میکنن.
معاون اول رئیس جمهور هم در این مراسم با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت ما بر این باوریم که پست میتواند در تحول عمیق فناورانه نقش کلیدی را ایفا کند.
در بحث هوشمندسازی پست کجای این قرار میگیره؟ نباید ما بشینیم تا ببینیم فلان کشور غربی از هوش مصنوعی در پست چه استفاده کرد ما هم بکنیم. این هنر نیست، کار بدی نیست، چند جا ما پیشتاز بشید.
آیا رفا اشاره به این که جنگ 12 روزه انسجام و همبستگی ما را بیشتر کرد گفت؟
دبیر کل سازمان ملل در یک از کشورها رفته بودم، ملاقاتی داشتیم. حرف ایشون بود که این جنگ 12 روزه پرونده سرنگونی حکومت دیگه بسته شد به زم اونایی که از اول انقلاب دنبال سرنگونی بودن و الحمدلله هر حرکتی که انجام دادن استحکام نظام ما و همبستگی نظام ما بیشتر شد.
جلسه شورای برنامه‌ریزی گیلان با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در رشت برگزار شد. آخرین وضع روند اجرای طرح‌های ملی و بزرگ گیلان در حوزه‌های مختلف به ویژه طرح‌های آب و فاضلاب و راه آهن رشت آستارا هم با حضور آقای حاجی میرزایی بررسی شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در شورای برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های عظیم کشوری و استانی در حوزه‌های مختلف گفت باید با استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های عظیمی که تاکنون معطل مانده به رفع مشکلات استان‌ها کمک شود. محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی در دستور کار است افزود می‌توان در شرایط محدود منابع هم با مبلغ‌سازی دارایی‌ها، رونق کسب و کارها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تشکل‌ها راهکارهای عملی در این خصوص ارائه کرد. استاندار هم در این نشست با اشاره به رویکرد دولت در زمینه مصرف بهینه آب گفت راهکارهای اجرایی متعددی برای مدیریت منابع آبی در سطح استان ارائه شد و تلاش می‌کنیم با ترویج استانداردهای مصرف، همکاری مردم و مسئولان بحران‌های احتمالی ناشی از کم آبی را به حداقل برسانیم و پایداری منابع را تضمین کنیم. وی در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند و آلاینده‌های صنعتی در استان گفت میانگین مدیریت پسماند در گیلان کمتر از 30% است، در حالی که استانداردهای جهانی در این حوزه بسیار بالاتر است که باید در این مسیر گام برداریم. هادی هرشناس همچنین با اشاره به پیشرفت طرح‌های آب و فاضلاب در گیلان گفت از 1000 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر رشت حدود 40% اجرا شده و از 3 تصفیه خانه در حال ساخت 1 تصفیه خانه به بهره برداری رسید و طرح‌های فاضلاب مناطق مسکن مهر و خرمشهر در رشت در حال تکمیل است. وی با اشاره به شناسایی 56 طرح مرتبط با آب و فاضلاب در سطح استان و اهمیت این طرح‌ها در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم گفت استفاده بهینه از رودخانه ها و منابع آبی، ساخت شبکه های جدید و بهره برداری از تصفیه خانه ها از اولویت های اصلی دولت در گیلان است. امروز همچنین با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور نشست بررسی طرح در حال اجرای راه آهن رشت آستارا برگزار شد. محسن حاجی میرزایی در این نشست با تاکید بر اهمیت استراتژیک این پروژه گفت
این پروژه جزء اولویت‌های مهم آقای رئیس جمهور هست، هم به دلیل موقعیت استراتژیکی که داره و نقشی که در تشمیل کریدور شمال جنوب ایفا میکنه برای ما بسیار مهمه و تبدیل شده به یک نماد ملی، منابعش تأمین خواهد شد، حالا چه از طریق فایننس خارجی یا منابع داخلی. به هر حال این کار باید به سرعت پیش بره.
سید معصومه حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
خبرهای خوش وزیر بهداشت برای حوزه سلامت در جمع تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی. آقای ظفرقندی گفت سران قوا برای پرداخت 70,000 میلیارد تومان مطالبات حوزه سلامت موافقت کرده اند. بانک مرکزی هم تفاهم نامه ای با وزارت بهداشت برای گشایش عرضه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته است.
از بانک مرکزی ما این جلسه داشتیم همین هفته و ازشون خواهش کردیم که کمک بیشتری هم در زمینه ارزی هم در زمینه تسهیلات بانکی و تجهیزات پزشکی و دارویی ما انجام بدن که قبول کردن، تفاهم کردیم و نقدینگی را با مصوباتی که اخیراً انجام شده براشون تأمین میکنیم تا انشالله این چرخ که خیلی خوب داره الان میچرخه بتونه که در همین شرایط تحریم نیاز سلامت کشور رو تأمین کنه. به حدود 70 همت تصویب شده که باید توی بخش‌های مختلف توضیح بشه.
فشار امریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از روسیه. امریکا متحدانش از جمله ترکیه را به طور علنی زیر فشار گذاشته است تا روابط خود را با روسیه در بخش انرژی قطع کند. روسیه همچنان بزرگترین تأمین کننده گاز ترکیه است، ولی سهم این کشور در بازار ترکیه از بیش از 60% در 20 سال قبل به 37% در نیمه نخست سال جاری میلادی کاهش یافته است. اعتبار قرارداد دراز مدت بین روسیه و ترکیه برای انتقال گاز به پایان خود نزدیک می شود و رئیس جمهور امریکا در دیدار اخیر از همتای ترکیه‌ای خواست خرید گاز از روسیه را متوقف کند. ترامپ در سال 2020 هم به علت آن که ترکیه سامانه دفاع هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرد، این کشور را تحریم و فروش F-35 به آن را ممنوع کرد.
با تشدید بحران سیاسی در فرانسه، طرح استیضاح رئیس جمهور امانوئل مکرون در مجلس ملی این کشور رأی نیاورد. این طرح با 10 رأی موافق، 5 مخالف و 5 ممتنع رد شد. 3 روز پیش نخست وزیر فرانسه در پی اختلافات بودجه‌ای و بن‌بست سیاسی از سمت خود استعفا داد. این هفتمین استعفای نخست وزیر از زمان آغاز ریاست جمهوری مکرون در سال 2017 است.
برداشت انگور از تاکستان‌های استان مرکزی آغاز شد. در استان مرکزی 17000 هکتار باغ انگور وجود دارد که پیش‌بینی شده بیش از 150 هزار تن محصول برداشت شود.
آفتاب که بالا می‌آید، باغ پر می‌شود از صدای شوق باغدار.
الحمدلله، شکر خدا روزی ما میده.
او بالاخره پس از 6 ماه محصول تلاشش را برداشت میکند.
30-35 تن انگور برداشت میکنیم.
حبه های شیرین درخشان.
ساعت 6:30 تا 5 بعد از کار میکنیم، انگور میچینیم.
اینجا قصب تولید انگور در شهرستان عراق.
اینجا روستای نمونه گردشگری هزابه میباشد. شغل اکثر مردم هم باغداری است که الان هم با توجه به فصل پاییز در حال برداشت محصول انگور می باشیم.
امسال انگور ما خیلی عالیه، تو بازار حرف اول می زنه.
احمد اسدی مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان مرکزی می گوید
به واسطه اقلیم خاصی که در این منطقه وجود داره و واقع شدن در شیب جنوبی که در سطح اراضی شیبدار هست، تونسته از سرمازدگی بهاره در سال جاری مصون بمونه.
سالانه بیش از 207 هزار تن انگور از باغ‌های استان برداشت می‌شود.
میانگین عملکرد در واحد سطح در سطح استان 15 تن هست، اما در سال جاری با توجه به سرمازدگی این میانگین به 12 تن در هر هکتار کاهش پیدا کرد.
بیش از 10 رقم انگور از سطح باغ‌های استان برداشت می‌شود.
انگور عسکری، خلیلی، کشمشی، یاقوتی و سایر ارقام جدید مثل آتوم رویال، آتوم کینگ، فلیم سیدلس.
همزمان با برداشت انگور، شیرپزی هم که یکی از کهن‌ترین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است، شروع می شود.
میبرشون کارگاه، تبدیلشون مانیم به شیر سفید و شیر عسلی و شیر شیره و...
از اول مهما تا آخر آبان 4000 کیلو شیره تولید کنیم.
50% این محصول به صورت تازه خوری راهی بازار می شود.
بخشی به صورت فراوری و فراورده های مختلف انگور از جمله شیره انگور و بخشی از اون به صورت کشمش تهیه و به کشورهای مختلف صادر می شود.
استان مرکزی با 17 هزار هکتار باغ انگور رتبه 9 تولید این محصول در کشور را داراست. صابری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای هزاوه، شهرستان عراق.
نامنویسی نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی آغاز شد. مدیر کل دفتر توسعه مردمی تجدیدپذیرهای ساتپا گفت نامنویسی نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی در سامانه مهرسان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق به نشانی mehrsan.satpa.gov.ir آغاز شد. فتاحی افزود پس از بازدید و بررسی شرایط اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی منعقد می شود و نصب تجهیزات توسط پیمانکاران مورد تایید انجام خواهد شد. وی افزود با نام نویسی در این سامانه تا 80% هزینه ها از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود و سرمایه گذاری متقاضیان در مدت 3 تا 4 سال باز می گردد. سامانه های خورشیدی 5 کیلوواتی نه تنها برق خانه را تامین می کنند، بلکه امکان فروش برق مازاد به شبکه سراسری برق را نیز فراهم می کنند.
پویانمایی یوز در جمع رکوردداران تاریخ سینما ایران. پویانمایی سینمای یوز با فروش 3,360,000,000 تومان در روز کودک و جذب 70,000 مخاطب، رکورد پرفروشترین و پرمخاطبترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست. این رکورد پیش از این با 51,000 مخاطب در اختیار انیمیشن ببعی قهرمان بود و انیمیشن بچه زرنگ با 49 هزار مخاطب در رتبه بعدی قرار داشت. اکنون یوز با جذب بیش از 70 هزار مخاطب این رکورد را به 20 هزار نفر ارتقا داد.
تیراندازی در هیوستن ایالت تگزاس 4 کشته بر جای گذاشت. پلیس هیوستن اعلام کرد که مظنون به تیراندازی بعد از شلیک به یک خودرو خودکشی کرد. مقام‌های محلی تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردند. اوایل هفته جاری هم 3 نفر در تیراندازی در ایالت تگزاس کشته شدند. در سال گذشته میلادی حدود 4400 نفر بر اثر تیراندازی در این ایالت جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام مرکز پیو، در سال گذشته میلادی بیش از 40,000 نفر بر اثر تیراندازی در آمریکا کشته شدند.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. وزنه‌برداران کشورمان در مسابقات جهانی افتخار آفرینی کردند. در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در نروژ و در وزن 94 کیلوگرم، علیرضا معینی در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 182 کیلوگرم ضمن کسب مدال طلا رکورد دنیا را جابجا کرد و علی آلیپور دیگر نماینده کشورمان در این وزن با غلبه بر وزنه 176 کیلوگرم مدال نقره گرفت. اما در دو ضرب معینی با 209 کیلوگرم و در مجموع با 391 نایب قهرمان جهان شد. آلیپور در مجموع با 387 کیلوگرم عنوان چهارمی را به دست آورد و ناسار از بلغارستان با 222 کیلوگرم در دو ضرب ضمن کسب مدال طلا رکورد جهان را جابجا کرد و در مجموع با 395 کیلوگرم قهرمان شد. سه کشور برای میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال 2029 اعلام آمادگی کردند. بر این اساس ایران در کنار مالزی و ازبکستان از کشورهایی هستند که برای این میزبانی رسماً نامزد هستند. ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی هم در شهر ریاض عربستان برگزار خواهد شد. دومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه 45 هزار نفری شهر ولگوگراد برگزار شد. تیم ایران از ساعت 20:30 دقیقه جمعه شب در نخستین بازی دوستانه مقابل روسیه قرار می‌گیرد و سه‌شنبه 22 مهر در دبی برابر تانزانیا به میدان خواهد رفت. تیم ملی واترپولو ایران با شکست تایلند به مرحله نیمه نهایی مسابقات واترپولو آسیا راه یافت. در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها در هند تیم ملی واترپولو ایران 21-6 تایلند را شکست داد و امروز برای راهیابی به فینال به مسافه ژاپن می رود. هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا با حضور 17 کشور خارجی به میزبانی ارومیه آغاز شد. در این مسابقات نمایندگانی از ایران، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور دارند. در آغاز هفته دوم لیگ برتر بسکتبال استقلال تهران 85-83 از صد شهرداری گرگان گذشت. نفتگاز زاگرس جنوبی 104-88 بر پالایش نفت آبادان پیروز شد. پایشپات شاهرود 85-75 از مهگل البرز شکست خورد. پترونوین ماهشهر 77-47 نتیجه را به طبیعت واگذار کرد. پاس کردستان 91-82 رعد پدافند هوایی اصفهان را شکست داد و گلنور اصفهان 68-57 مغلوب کالش شد. در هفته نخست 21مین دوره لیگ برتر هندبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان، نفتگاز گچساران، استقلال تهران و سنگ آهن بافق مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با صدرنشینی تیم استقلال تهران به پایان رسید. در این هفته تیم‌های استقلال تهران، مس کرمان، گلبرگ تاکستان، نفت امیدیه، فولاد هرمزگان و مس رفسنجان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.
بارش باران و وزش باد شدید در شمال غرب کشور. سازمان هواشناسی اعلام کرد در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل در برخی ساعات بارندگی آذرش وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد گرد و خاک رو می‌دهد. این سازمان همچنین اعلام کرد امروز جمعه در استان‌های غربی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.
امروز جمعه 18 مهر 1404 هجری شمسی، 17 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 10 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:07 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşattan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آسمان صاف و شبارام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخت در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران بزرگ. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. هموطنان با صفا، مردم خوب ایران زمین، از یاسوج زیبا همراه با شما هستیم. این افتخار نصیب ماست در خدمت شما عزیزان باشیم با شبهای ایران از رادیو دنا. شبتون بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. بنده و همکارانم رو انشالله که فرصت داشته باشید همراهی کنید تا پایان برنامه این شب زیبا. خب حالا احوالتون چطوره هموطنای عزیزم؟ انشالله که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، حال دلتون خوش باشه و به مراد برسید. حالا انشالله که خداوند رو کنه و به امید خدا دعاهاتونم مستجاب بشه و مخصوصاً عزیزانی که دم بخت هستن زندگیشون پر رونق باشه و عزیزانی هم که برجهت امکانات و بستر فراهم برامشون که ازدواج بکنن، هرچه سریعتر خدا این بستر رو بیشتر آماده تر بکنه، کارکاسبی ها رو بسیار خوب بکنه و رزق و روزی ها رو بیشتر، تا انشالله ازدواج از سر بگیرید و به امید خدا زندگیتون رو زیر یک سقف پر از نور و روشنی و گرما آغاز بکنید. من حمید رضا رحمت‌پور به اتفاق همکاران خوبم، جناب آقای یوسف رضایی تهیه کننده برنامه، آقای رضا انصاری صدا بردار برنامه امشب و جناب آقای مهدی عبدیان در واحد ارتباطات در خدمت شما عزیزان هستیم.
شب‌های ایران،
شب‌های نورباران خراسان.
شرجی شب‌های بندر،
عطر گل‌های شب‌های شیراز،
ستار باران شب‌های کبیر،
شب و دل و دلدار میشن هم دل و همراه، در این طرفه پر راز حکایت میشه آغاز،
شب‌های عاشق طلایی فلک دهلوران.
دل‌های عاشق
در هر کجای ایران، ستاره‌های روشن شب‌های آن هستند. شب‌های ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
تا پایان پاییز 30 دقیقه بامداد تا 2.
خب همراهان عزیز و شنوندگان خوب و هموطنان عزیزم، در هر کجا که به سر می‌برید، رانندگان ماشین سنگین، عزیزانی که امرار معاش میکنند در این جاده ها و به اصطلاح نور چراغ ماشین و خطوط جاده همراهشونه و انشالله که به سلامتی برسید خونه، و همه عزیزانی که در مشاغل شب بیدار الان صدای ما رو میشنوند از رادیو دنا، پرستاران عزیز، عزیزانی که در اورژانس دارن کار میکنن، زحمت میکشند، خب عزیزانی که به لحاظ و به واسطه شغلشون مجبور هستن که شب بیدار باشن، به این عزیزان سلام میگیم. آتش نشانان عزیز که شبانه روز بیدارند و مشغول کار، و خلاصه همه اون عزیزانی که برای عمران، آبادانی و سربلندی ایران شبانه روز نمیشناسن. ایشالله که اگر صدای ما رو میشنوید، این صدای سلام گرم ما رو هم بشنوید که تقدیم وجود نازنینتون میکنیم. قبل از اینکه بریم شروع کنیم و متن رو بخونیم، عزیزانی که اول برنامه پیامک فرستادن و گفتن آقا حاضری ما رو بزنید و از این جور داستانا، من بگم خدمت شما آقای مرتضی کریمیان عزیز از محله نکو آباد شهرستان مبارک، درود بر شما، خیلی متشکرم. از خفر فارس باز برای ما پیامک فرستادند. آقای کربلایی حسین پرهیزکار از شهرستان زیبای خفر، درود بر شما. آقای حسن نوری، خیلی متشکرم، از روستای شاهمردان، اهالی دیار خاک شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، خیلی متشکرم از شما. و احمد فلاحپور، از ملکشاه، از استان زیبای مازندران، یعنی احمد فلاحپور ملکشاه از استان مازندران. خیلی دوست دارم این عزیزانو، خب اسامیشون رو بخونیم، خدا رو شکر خوندیم همه رو، تا انشالله تعداد پیامک هایی که زیادتر میشه باز هم پیامک های شما عزیزانو بخونیم. من واقعا رو پیامک ها خیلی حساسم، چون بچه ها لطف میکنن پیامک میفرستن. آقای خسرو خورشید از شیراز گفتن که جناب آقای رحمتو سلام، خدا قوت، هم خدا قوت به شما، شب شما هم به خیر باشی، ایشالله که کنار خانواده بتونید بهترین ها رو بگذرونید. آقا خسرو دمت گرم، برای ما پیامک فرستادی. خب لهجه شیرازی هم ایشالله صحبت میکنیم، اصفهانی هم اگر تونستیم باز صحبت خواهیم کرد. از محله دهنو آقای علی دهنوی هم برامون پیامک فرستادن، گفتم راننده خاور هستم، خدا رو 100,000 مرتبه شد تونستم این پیامک ها رو بخونم. خیش و ارشد خدمت شما من بگم که تو برنامه‌مون امشب گزارش خواهیم داشت آقای سجاد بیگدلی از یاسوش خراسان جنوبی، سکا خانم رضایی انشالله گزارش رو تقدیم شما میکنیم، و با کارشناس فرهنگ عامه جناب آقای حسینی هم صحبت خواهیم کرد. بریم سری بزنیم دوستانمون بیایم و بهتون بگم که چه خبره امشب و قرار از چی صحبت بکنیم، و با امید خدا پیامک های شما. بله، قدیم ترا اینجوری بود که تا اسم عروسی می اومد قند تو دل جوونای دم بخت آب می شد، و البته حال و هوای خونه هایی که عروس یا داماد داشتن چنان صفایی داشت که نگو و نپرس. چند روزی قبل از عروسی بساط برنج پاک کردن و سبزی خورش آماده کردن و قند شکستن برقرار بود، همراه با چای تازه دم و گل گفتن و گل شنیدن و البته کل کشیدن های خانوما. و یکی دو روز قبل از عروسی بروبیاها دیگه زیاد میشد، خودتون خبر دارید، خونه ها چراغونی میشد و شادی هم زیادتر، و خب روز عروسی دیگه اوجش بود، ها اوج خوشی و شادی بود برای همه، هم برای عروس دامادا، هم برای خانواده عروس و داماد، و هم برای فامیل و همه کسانی که دعوت شده بودن توی عروسی. خب یه سوال داریم که اگه لطف بکنید پاسخ بدید و همراهی کنید با ما در این دل شب زیبا که خدا برای آرامش شب رو آفریده و خلق کرده، و چه خدای نازنینی. بگید به ما، حالا برای بقیه شنوندگان عزیزی، که نظرتون چیه؟ آیا به نظر شما الانم میشه برای جوانا یه عروسی ساده گرفت؟ چجوریش هم بهمون بگید. پس امکان داره واقعا که یک عروسی ساده گرفت تو این شرایط؟ و خب چه جوریش هم بگید برامون. و حالا به قول بچه ها تبریک میگیم به همه عزیزانی که الان قصد دارن به اصطلاح بساط عروسی و ازدواج رو راه بندازن و برن سر زندگیشون و آغاز زندگی مشترک. انشالله که خدا همراهتون باشه و تو زندگی موفق باشید. با توکل به خدا شروع بکنید و زندگی رو آغاز بکنید. پستی بلندی زیاد هست، ولی خب زندگی همینه دیگه، مثل یک مسیری میمونه که شما میرید سفر، از اول شروع سفر تا اینکه برسیم به مقصد همش لذته، پس باید از زندگی استفاده کرد. خیلی متشکرم، ما رو همراهی بکنید. 44 دقیقه بامداد، اینجا یاسوج، شبهای ایران.
مبارکه مبارک شالله مبارکش بود،
مبارکه مبارک
شالله
مبارکش بود،
مبارکه مبارک شالله مبارکش بود،
مبارکه مبارک
شالله مبارکش بود. بیتی زرد افتاد نامش بینا سر او، قربه صدر میشاله افتاق رو مالش، دستمال بالا بالا یاری که
vay mehteray bunye bükniyet hofkını ve sazış hayır zemey tahsı kaşiyey boyu sikri çubazış boyu hoşe gele cuna vay bey şakal renge yitiray şadiye de revdal vay aşkı bil sen şarkıdır
به به لذت میبرید از این موسیقی بسیار زیبای محلی استان ما. اسمش هم هست هفت دستمال از آقای شهریار کریمی که تقدیم وجود نازنین شما شد. انشاءالله که حال دلتون شاد و خوش باشه به امید خدا. خب جناب آقای عرشاد خدمت شما خادمی از زیبا شهر مبارکه اصفهان گفتن شنونده همیشگی هستیم و خیلی متشکرم که ما رو مورد تفقد قرار دادید. عزیز دیگری از تبریز برامون پیامک فرستادن گفتن که ما عروسی ها رو معمولا توی خونه برگزار میکردیم. آقای رسولی از تبریز درود بر شما، چه حال هوای خوبی داشت و خیلی خوشحالیم که شنونده شبهای ایران از یاسوج هستیم. متشکرم از شما.
سلام علیکم، خسته نباشی، سلام میکنم به شبهای ایران و سلام میکنم به مردم خوب و خونگرم و دوست داشتنی استان کوکریه و بوی رحمت. اول اینکه هفته نیروی انتظامی و روز اداره پست رو به تمام این عزیزان تبریک میگم. خب آره، میشه عروسی خیلی ساده واسه جوانامو بگیریم. اولی که چشمم چشمی نداشته باشیم، بعد عروسی میتونیم توی خونه میتونیم برپا کنیم، خیلی شیکتر و خیلی شیرینتر هستش. خب عروسی ها که تو تالار هستش، تمام فامیلا دوستا مثل یه مهمون میرن، باید خرج اونچنانی واسه عروسی باید بگیری. خب ما هم که عروسی میخواستیم بگیریم، یعنی عروسی توی خونه گرفتیم، توی حیاط خونه چادر زدیم و خیلی لذت داشت، خیلی بامزه بود و بعد با خرج اونچنانی هم نبود. واقعا میتونیم که عروسی خوبی واسه جوانامون بگیریم و این خرج اونچنانی که توی تالار میخوام بگیریم میتونیم کمک خرج واسه جوانامون باشن، واسه خرید خونه یا کارهای خونه میتونیم به اینا کمک بکنیم. انشالله شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم. شنونده همیشگی شبهای ایران، قاسم زنگی هستم از روستای بیدیکولای بابول از استان مازندران.
بله، از رشت بخش سنگسر دهستان.